أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. قرار شد که در مبحث استعمال سه مسئله اساسی هست که باید مورد بررسی قرار بگیرد. مسئله اول حقیقت استعمال، ماهی حقیقت الاستعمال. مسئله دوم مقومات استعمال و آنچه که تصحیح می کند استعمال لفظی را در معنایی، و سوم انواع استعمال. مبحث اول پایان پذیرفت. مبحث حقیقت استعمال، من مراجعه کردم به دروس 250 تا 253، چهار درس از دروس مبحث حقیقت وضع، دیدم اونجا بحثای خیلی خوبی ما اون زمان کردیم دو سال پیش راجع به حقیقت وضع که بسیار دخیل در مبحث حقیقت استعمال، و اگر دوستان علاقمند بودن اون دروس و مباحث مراجعه کنن، در حقیقت بحث حقیقت استعمال تکمیل میشه. در محور دوم در مبحث مقومات استعمال سخن از این است که در چه صورت و شرایطی جایز است که لفظی در معنای استعمال بشود. روشن است که هر لفظی رو برای ادای هر معنایی نمیتوان استعمال کرد، بلکه الفاظ خاصی برای معانی خاصی استعمال میشوند. برای ادای هر معنای لفظی که مصحح استعمال برای اون معنا رو داشته باشد باید استعمال بشه. از این مبحث ما به عنوان مقومات الاستعمال و مبرراته تعبیر میکنیم. اصحاب شروط و مقومات و مصححات مختلفی رو بیان کردند. ما با ذکر چهار مورد از موارد عمده این بحث رو طرح میکنیم، عبور میکنیم. اولین مصحح و مقوم آن است که لفظ از یک منشأ موجهی برای دلالت بر معنایی که میخواییم بر اون استعمال بکنیم برخوردار باشه. به هر حال به نحوی باید لفظ از منشأ دلالی کافی به هنگامی که استعمال میکنیم در یک معنایی از منشأ دلالی کافی برای یک معنا در صورتی که ما اون لفظ رو در اون معنا استعمال میکنیم برخوردار باشه. حالا گاه مثلا این منشأ توجیه کننده استعمال و مصحح استعمال وضعه. به هر حال لفظ باید در قبال معنایی وضع شده باشه تا بتونیم اون لفظ رو در اون معنا به کار ببریم. اگر مثلا وضعی اتفاق نیفتاده که نمیشود لفظ رو در اون معنا به کار برد، و الا استعمال لغو است چون دلالتی وجود نداره. یا لازم میاد که اگر بناشه بدون وجود چنین مصححاتی هر لفظی رو در قبال هر معنایی به کار برد، دیگه به تعبیر دلالت معنی نداره. نظیر آن است که ما در مبحث علیت میگیم هر معلولی علتی را، علت خاصی رو میطلبد. آنچنان نیست که هر معلولی از هر علتی صادر شود یا هر علتی علت هر معلولی گردد. اینجا هم قصه از این قسمه و تشبیه هم شده، گفتن که اصلا مسئله دلالت از زمره علیته و لفظ داله است علت ظهور معناست، بروز معناست. همونطور که اونجا نمیشود که از هر علتی هر نوع معلولی رو توقع کنیم و هر معلول رو از هر نوع علتی توقع ببریم، اینجا هم چون چیزی متوقع نیست، پس بنابراین باید یک مصحح استعمالی، یک منشأ موجهی و حیثیت مصححی برای استعمال از لحاظ منشأ دلالت و حیثیت دلالی ما داشته باشیم تا لفظ رو بتونیم به کار ببریم. مبرر دلالی به لحاظ منشأ دلالی میتواند فی الجمله سه نوع باشد: تارتن به وضع، لفظ را در قبال وضع، در قبال لفظی معنای وضع کرده باشد. تارتن به مناسبت و علاقه مناسبتی، در اولی اونجایی که به وضع است در استعمال لفظ برای معنای حقیقی اتفاق میفته. استعمال لفظ در معنای حقیقی لازمش آن است که یک منشأ وضعی وجود داشته باشه، این لفظ بر اون معنا وضع شده باشد که بتوان این لفظ رو در معنای حقیقیش، در اون معنا که معنای حقیقی است، استعمال کرد. تارتن وضع نیست بلکه یه مناسبتی بین معنای حقیقی و معنای مجازی مستعمل فی وجود داشته باشه که بتوان از معنای حقیقی به معنای مجازی مستعمل فی منتقل شد. اگر چنین مناسبتی و علاقه‌ای وجود نداشته باشه، نمی‌شود هر لفظی رو به بهانه اینکه در یه معنای مجازی استعمال می‌کنیم در هر معنایی استعمال کرد. پس بنابراین وجه دوم که ممکن است همچون وجه موجه و مصحح استعمال لفظ در معنا مورد توجه قرار بگیره، وجود مناسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی است. این مبنا رو ما بر اساس این پیشنگار مطرح میکنیم که معنای مجازی هم به نحوی مبتنی بر معنای حقیقی است و گویی از تبعات معنای حقیقی است و به نحوی استعمال در معنای مجازی نیز باز می‌گردد به وضع منتهی به الواسطه. این بیان رو وامدار رومشی صدر هستیم. وجه سوم این است که یک مناسبت ذاتی وجود داشته باشه، چون که ما گاه لفظی را به کار میبریم در معنای نوعی آن، در واقع یک دلالت خاصی وجود داره، دلالت شخص لفظ بر نوع. شما یه لفظ رو میگید و به نوع آن لفظ اشاره میکنید. یک لفظ مثلا ماضی رو میگید بعد میخواید به معنای نوعی ماضی اشاره کنید و بگید که آقا فعله دلالت بر چنین چیزی دارد، مثلا فعله مرعب است یا مبنیست، اینطوری میگید. یعنی در واقع همه فعله ها، یعنی در واقع لفظ ماضی چنین است، ماضی چنین قاعده برش حاکم است. اینجا خب یه مناسبتی وجود داره، مناسبت ذاتی. پس بنابراین اول مقوم و مجوز استعمال لفظ در معنا وجدان یک منشأ موجه و حیثیت مصحح به لحاظ دلالیه که لفظ بر معنا دلالتی داشته باشد. این اول. ما از کردی میگن بقی ان توجد مقومات و مبررات و مصححات لاستعمال لفظ فی معنا حقیقیا کان او مجازیا. در معنای مجازی هم نیاز به مقوم و مبرر داریم. و منها ما یأتی الاول وجدان و لفظ منشأ موجها و حیثیت مصححه للدلاله على المعنى المقصود من الاستعمال لانه ان افتقدهما صار لغوا. اگه ببینیم بگیم که اصلا منشأ موجهی نیست، خب پس بنابراین استعمال لغوه، برای اینکه دلالتی اتفاق نمیفته این وسط. بل جاز استعمال کل لفظ فی ای معنا و هر جمله لازم میاد، هر لفظی بر هر معنا پس میشه به کار برد، پس اصلا زبان معنی نداره، موقع هر کلمه‌ای رو میشه گفت، هر معنایی رو ازش اراده کرد. و هذا مما لا يلتزم به احد، کسی نمیپذیره که هر لفظی رو در هر معنایی برای ادای هر معنایی به کار ببریم. و هذا الصلوح يحصل تاره بالوضع والتدليل كما في دلاله اللفظ على المعنى الحقيقي و اخرى بوجود المناسبه بين الحقيقيه والمستعمل فيه كما في دلاله اللفظ على المعنى المجازي و ثالثه بالمناسبه الذاتيه كما في دلاله شخص اللفظ على نوعه. برون شایستد اینجا بیانی دارن که ما فرمایششون رو قبول نداریم و اون است که ایشون میفرماد که استعمال نمیتواند منشأ وضع قلمداد شود و نمیشه با استعمال کردن لفظی رو در قبال معنای وضع کرد. این مبنا رو داره. بعد اینجا از این اصل و از این شرط حسن سوء استفاده رو می‌فرماد رضوان الله تعالی علی و می‌فرماد این که ما گفتیم استعمال منشأ وضع نمیتونه باشه، برخلاف بعضی که میگن بر اثر کثرت استعمال خودش یک وضع تعینی اتفاق میفته، این درست نیست. شاهدش این است که ملاحظه میکنید که قبل از استعمال باید وضع اتفاق افتاده باشه، با استعمال نمیشه وضع اتفاق بیفته، فرموشیشونه. ولی در مقابل ایشون ما عرضمون این است که نخیر اینجوری نیست. دو جور استعمال ما داریم. میشود مثلا بر اساس یک مناسبتی که وجود داره ما لفظ رو در معنایی به کار ببریم، یعنی استعمال مجاز شود و این منشأ وضع بشود، در واقع با منشأ غیر از وضع مجوز استعمال داشته باشیم، وقت بر اثر کثرت استعمال تدریجا این لفظ نقد شده در اون معنا و بشه موضوع لش همون معنا. پس می شود به توسط استعمال وضع تعینی انجام بشود. فرمود شهی صدر ما برش اشکال وارد میکنیم. دومین مجوز و مبرر و مقوم اینه که بین مستعمل و مستعمل و فی باید تغایری باشه. نمیشه مستعمل و مستعمل و فی واحد باشن بعد یکی در دیگری استعمال شه، چون در واقع اینجا ما با دو باید طرف داشته باشیم، چون مستعمل لفظی که استعمال میشود لفظ و مستعمل و فی دو طرف استعمالن، دو طرف رکنی هن. نمیشه که دو طرف رکنی منتفیشون اگر بشن واحد دو نخواهند بود، پس استعمال دو طرف نخواهد داشت. ما یه مستعملی میخواهیم لفظی و یه مستعمل فیهی معنای مورد منظور مقصود، باید دوی باشد تا اینو در اون استعمال بکنیم. اگه نه که دو طرف نبود استعمال رکن نداره، فاقد رکن اصلی این میشه. لازم است دوئیتی به اصطلاح تغایری باشد. این به اصطلاح اصل دوم و شرط دوم. اینجا هم باز شایسته فرمایشی دارند که ما فرمایششون رو اینجا هم قبول نداریم. ایشون میفرماد که دو طرف متضایفن و باید تغایر حقیقی با هم داشته باشن، تغایر حقیقی باید با هم داشته باشن و نمیشود اعتباری باشد، چون نظریه میگوید که اعتباراً هم کافیست. مثلا فرض کنید که ما یه عالم داریم یه معلوم، عالم که به خود علم داشته باشد، در صورت هم عالم و معلوم یکیه، هم عالم همان است که میداند و هم معلوم همان است که دانسته شده است، عالم معلوم جا یکیست، ولی اعتباراً از هم دوتن و متغایرن، تغایر اعتباریست. چرا؟ چون به حیثی عالم است به حیثی معلوم است. اینو بردن ایشون اینو سعی میکنن جواب بدن، ولی به نظر میرسه که در اینجا ما میتونیم به حیثی و اعتباری تغایر و تفاوتی رو فرض بکنیم و همون هم کفایت میکنه و این اشکالیشون رو نظریشون رو قبول نداریم. لحاظا عرض کردیم الثانی ان یکون هناك تغایر بین المستعمل والمستعمل فی ولو اعتبارا، اینو رغمن شهید صدر عرض کردیم. فلا یعقل وحدتهما لان لفظ المستعمل یقصد جعله دالا والمعنى المستعمل فی یقصد کونه مدلولا و الدال و المدلول متضایفان و المتضایفان متقابلان فلا یعقل صدقهما علی شیء واحد. محور سوم یا شرط سوم در مبحث مقومات استعمال این که لفظ و معنا باید لحاظ شوند، باید لفظ رو ملاحظه کنیم بعد معنا رو ملاحظه کنیم بعد لفظ رو در معنا استعمال کنیم، به جهت این که لفظ یک طرف استعمالات چون که عرض کردیم قبلا و معنا هم طرف دیگر استعمال است، این دو باید دیده شود و اصلا استعمال اتفاق بیفته و الا فلا یتعطا. اصلا مگه میشه که دو چیز رو لحاظ نکنیم بعد بگیم یکی در دیگری استعمال کردیم؟ و این ممکنه. وقتی ما میخواییم چیزی رو در چیزی استعمال کنیم، لفظی رو در معنایی، همونطور که تغایر لازم است در واقع در لحاظ هم با در دو لحاظ شده باشد این دو متغایر. این به اصطلاح مقوم و این شرط ممکنه تصور بشود بر اساس یکی از نظریه ها یا دو نظریه از سه نظریه مربوط به حقیقت استعمال درست است. مثلا بر اساس علامیت تصور بشه، خب اگر قائل به نظریه علامیت بودیم باید علامت و زل علامه رو هر دو لحاظ کنیم بعد این علامت رو علامت قرار بدیم برای زل علامه. اما بر اساس نظریه افنائیت اونجا بنا نیست لفظ مستقلن دیده شود، لفظ فانیه در معناست. بر اساس اون نظریه لحاظین ما نمیخوایم بلکه نمیتوانیم بر اساس نظریه افنائیت. ظاهرن ظاهر قضیه اینه که بر اساس نظریه مرئیات و افنائیت ما نه لحاظین نمیخوایم که نمیتونیم لحاظین داشته باشیم، چون لفظ فانیه در معناست، از لفظ رو نمیبینیمش، پس دو لحاظ نمیشود، نه نمیخواهیم شرط نمی کنیم که نمی توانیم که نمی شود، ظاهرا اینجوریه، ولی به نظر ما چنین نیست. یعنی با توضیح دادیم علا فرض که ما افنائیت رو بپذیریم و از اون غفلت یا از اون سرعتی که در فرایند دلالت لفظیه اتفاق می افته، از اون غفلتی که اتفاق می افته تعبیر کنیم به فنا، اما واقعیت گم نمیشه، ما در واقع لفظ رو ملاحظه میکنیم، لحاظ میکنیم، بعد معنا را ملاحظه میکنیم، بعد لفظ رو در اون معنا به کار میبریم. حتی در مقام فنا ما که قبول نداشتیم فنا رو، و بعد میگفتیم اگر هم اتفاق میفته اثر استعمال است نه حقیقت استعمال. علاوه از کسی به پذیره، جواب ما این است که فنا مسامحتن گفته میشود و الا در واقع به سرعت اتفاق میفته، مثل مبادی اراده که ظاهرا ما مبادی فعل ارادی رو انگار نمیبینیم. ماییم و فعل، ولی در واقع در این وسط 5-6 واسطه میخوره تا به فعل میرسیم. اینجا هم همینطوریه. لحاظ است که ما عرض میکنیم لحاظ لفظ و لحاظ معنا هر دو لازم است و از جمله شروط به اصطلاح مقوم استعمال است، حتی نسبت به نظریه فنا. این دید رو ما داریم. به همین جهت میگیم اگر استعمال خوب دقت کنیم، یعنی حتما این دو رو لحاظ میکنیم، ولی اگه لحاظ نکنیم، غافل باشیم، مطلقا حقیقتا غافل باشیم، چی رو داریم در چی استعمال میکنیم؟ نبینیم لفظو که نمیتونیم استعمال واقع نمیشود. لحاظ است که این شرط هم برش متأکد میورزیم. الثالث لحاظ اللفظ والمعنى لانه ما طرفی عملیت الاستعمال الرکنیین، به جهت این که لفظ و معنا دو طرف رکنی عمل استعمال و فعل استعمال است. فهولا یتعدا الا بلحاظهما، پس بنابراین استعمال اتفاق نمیفته بدون این که اون دو رو لحاظ کرده باشیم. اون دو رو باید ملاحظه کنیم، لحاظ بکنیم تا استعمال واقع شه، چون دو طرف میخوایم، طرف لفظ، طرف معنا، که لفظ بر معنا تطبیق داده شود. این استعمال. وقت میشه لحاظ نکرد تو خواب این کارو کرد؟ و هادا ما لا یستطاع انکاره علی المبان المذکوره کلها. به نظر ما این واقعیتی است که ممکن نیست انکارش بر اساس همین مبانی که ذکر شد، چه بر اساس نظریه علامیت، چه بر اساس نظریه مرئیات، و چه بر اساس نظریه ایجادیت. در ایجادیت هم باز ما یه ماهیتی داریم، یه وجودی داریم، اونجا هم باز دوگانگی محفوظ است. این البته در صورتی است که ما به واقعیت استعمال تأملی بکنیم، درباره واقعیت استعمال و دقت کنیم، متوجه میشیم که واقعا اینجوری است که ما دو لحاظ رو لازم داریم. این تعمل نفی عملیت الاستعمال بعد نه و لا یعتبر اختلاف فی اللحاظین من الاستقلال فی جانب المعنا و الالیه فی جانب لفظ. یه چیزی هم باز دوباره گفتن در نظریه افنائیت و مرئیات که در اینجا هم باز اصحاب اصول برش تأکید کردن، این رو هم ما میخواییم عرض کنیم که قبول نداریم. با اون که فرمودن که ما باید لفظ را عالی لحاظ کنیم، معنا را استقلالی لحاظ کنیم. اگر مراد این است که لفظ رو فانی در معنا لحاظ کنیم، اما معنا رو خودش و خودش ببینیم، به نفسه ببینیم مستقلا، و معناش این باشه که لفظ فانی باشه که با لحاظ جور در نمیاد. این که بگیم لفظ عالی لحاظ کنیم، لحاظ که بکنیم، لحاظ شده است دیگه، دیدیمش، و لحاظ در واقع خود همین لحاظ استقلال است. و اینجور نیست که بگیم لزومن لفظ رو عالی، یعنی این که فانی و مقفولون انه ملاحظه کنیم. اینجور حرفی رو ما نمیتونیم تصویر کنیم. وقتی لحاظ میکنیم میبینیمش، میبینیم یعنی مستقل میبینیمش، از دیدن یعنی استقلال. این که بعضی و عمدتاً آمدن گفتن که البته بین دو لحاظ تفاوت هست، لحاظ معنا استقلالیست، لحاظ لفظ عالیست، ما این رو میخواییم عرض کنیم که پذیرفته نیست، چرا که لحاظ خودش مستلزم استقلال است و به نتیجه این تفاوتی که گفته شده است لازم نیست. یا دست کم بفرمایید که همه جا میسر نیست. لحاظا این تفاوت بین دو لحاظ رو هم ما رد میکنیم. الثالث لحاظ اللفظ و المعنى لأنهما طرفی عملیت الاستعمال الرکنیین فلا یتعطا الاستعمال الله به لحاظهما و هادا ما لا یستطاع انکاره لا یستطاع انکاره علی المبانی المذکوره کلها ان تعمل لا فی عملیت الاستعمال به ادنا و لا یعتبر اختلاف فی لحاظین من الاستقلال فی جانب المعنا و العالیه فی جانب لفظ. این تفاوت رو و اختلاف رو ما قبول نداریم، چرا که اصلا لحاظ مستلزم استقلال است. چهارمین شرطی که میتوان مطرح کرد این که هنگام استعمال باید مستعمل استحضار داشته باشه به اون حیثیت مصححهی که برای استعمال یه لفظی برای ادای معنایی منظور است. شرط اول گفتیم یه حیثیت مصححهی و منشأ موجهی میخواهد که لفظی رو در معنای استعمال کنیم، مثلا باید لفظ برای اون معنا وضع شده باشد یا علاقه مناسبتی در معنای استعمال مجازی لحاظ شده باشد یا یه نوع مناسبت ذاتی مثل استعمال شخص لفظ در نوعش احیانا ملحوظ باشد. یه چیزی، یه مبرری، یه مصححی به لحاظ منشأ دلالی لازم داریم. موقع استعمال مستعمل باید به این جهت توجه داشته باشه که من دارم این لفظ رو در این معنا به کار میبرم، اون منشأ موجه و حیث در واقع مصحح چی به ما توجه داشته باشه، یعنی مطلع باشد که مثلا این لفظ برای این معنا وضع شده است تا استعمال کند. ولا نمی شود نه اینکه مجاز نیست، ممکن نیست، اصلا ممکن نیست. شما بفرمید یک کسی که با زبانی آشنا نیست، ما چینی نمیدونیم، ما نمیدونیم چه واژه‌ای برای چه معنایی وضع شده، نه تنها این شرط به اصطلاح به مثابه قاعده است، بلکه این شرط به مثابه علت است. اصلا اگر ما نمیدونیم این لفظ برای چه معنایی به کار رفته و چرا وضع شده، نمیدونیم این لفظ برای معنا وضع شده، ما نمیتوانیم این لفظ رو به کار ببریم، مثلا ذهنمون منتقل نمیشه، تفتون نمیتونیم بکنیم. لذا مستعمل باید مستحضر و مطلع باشد، نه تنها مستحضر که مطلع باشد که این لفظ برای این معنا وضع شده است یا چنین مناسبتی بین این معنا یه مستعمل فی که مجازن میخوایم در اون استعمال کنیم با معنای حقیقی وجود داره. اینو باید مطلع و مستحضر باشه، و الا کسی اگر نداند که مثلا در معنای مجازی لفظ می رو در ادبیات غزل عرفانی به معنای خاص به اصطلاح مسکر حقیقیه خاصی به کار می رود، چون نمیدونه اصلا می به این حیث که می اصلا مسکر است و اون حالتی که در حالت توحید با آدم دست میدهد هم یک شیء از نوع سکره، بعد شما بخواید کلمه می رو در اون معنای عرفانی به کار ببرید، اصلا مخاطب متوجه نمیشه، مخاطب و مستعمل هم اصلا نمیتونه این به اصطلاح کار رو انجام بده. لذا اطلاع و استحضار مستعمل لازم است. اینو همه گفتن، من یه چیزی رو افزودم و اون این که نه تنها مستعمل که مخاطب هم. اگر فرض بر این باشد که لفظی را شما مطلعید و مستحضرید که برای معنای وضع شده و این لفظ رو در معنای استعمال بخواید بکنید و مخاطب شما ولی خبر نداره یا استحضار نداره، این استعمال شما لغوه، برای اینکه غایت استعمال اتفاق نمیفته. غایت استعمال چیه؟ تفهمه. باید مخاطب شما تفهم کنه، فهم کنه، مراد شما رو دریابه. و اگر مطلع و مستحضر نباشه به اون حیث موجه استعمال، این غایت رخ نمیدهد. لذا نوعا در لسان اصحاب استهزار و مستعمل رو متذکر شدن. ما میگیم مستعمل و مخاطب هر دو، و این هم به اصطلاح شرط چهارم و مقوم چهارم میشود. الرابع استهزار المستعمل و المخاطب کلاهما للحیثیت المصححت للاستعمال حسب المورد. البته حسب مورد دیگه، یه جا استعمال لفظ در معنای حقیقشه باید مطلع و مستحضر باشد به اینکه وضع رخ داده، یه وقت استعمال لفظ در معنای مجازیه باید مطلع و مستحضر باشد بر اون مناسبتی که بین معنای حقیقی و مجازی وجود داره، یه وقت استعمال لفظی لفظش شخص و لفظ است در معنای نوعیش باید به اون مناسبت اطلاع داشته باشه. حسب مورد باید مستعمل و مخاطب به اون موجه و منشأ در واقع دلالی مصحح استعمال آگاهی داشته باشه و تفتن و حضور داشته باشه. در این صورت استعمال واقع میشه و الا استعمال لغو و دلالت اتفاق نمیفته. این چهار شرطی است که ما عرض میکنیم. بعضی شروط دیگه هم گفتند که به نظر میرسه یا جزئیان یا به نحوی مرجوع به یکی از این چهار شرط قلم داد میشوند، و این البته بحث مهم و ارزشی است، ولی به همین میزان کفایت میکنیم و بعضی از بزرگان در همین حد هم به مسئله متعرض نشدند. و بعد از اون میریم رو محور سوم، مبحث سوم که انواع استعمالات است. و صلی الله علی محمد و آله.